زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. تصویر مهتاب و شب و آینه بندان امشب صفای دیگری دارد. شبستان گلدسته ها و آسمان سرمه‌ای رنگ، نقش و نگار کاشی و گلهای ایوان، شهر از هیاهوها پر اما با حضورت، آرامش باغ ارم دارد خیابان. جایی به غیر از خانه امن شما نیست، چتر امانی بر سر ما بی پناهان. در ساحل آرامشت پهلو گرفتند دلهای توفان دیده جمعی پریشان، گنبد کبوتر اشتیاق روشن ابر، حس زیارت نام خواندن زیر باران. قلبم هوایی می شود، پر می کشد باز با شوق معصومانه سمت خراسان. سلام می کنم به همه شما دوستان عزیزم، خانم ها و آقایان. شب میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه کریمه اهل بیت سلام الله علیها انشالله مبارکتون باشه. پیشا پیش این روز رو به همه دختران عزیز سرزمینمون تبریک و شاد باش میگیم. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. حاجای فرحزاد هم خیلی خوش آمدن. سلام علیکم و رحمت الله، ایام مبارک باشه انشالله.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما همکاران عزیز و همه بینندگان شنوندگان. عرض تبریک و تهنیت عرض میکنیم دهه آغاز دهه کرامت رو و ولادت سرتاسر نور کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه علیها السلام، با انشالله بعد از تلاوت قرآن مفصل درباره این بانو و شهر مقدس قم صحبت خواهیم کرد. انشالله عزیزان پیگیری کنن.
انشالله
امیدواریم که در این دهه پر خیر و برکت و ماه ذی‌القعده که ماه امام مجتوم علیه السلامه، از بهترین برکات این ایام و شفاعت امام مجتوم و خواهر بزرگوارشون همگی بهره مند بشیم
انشاءالله. دوستان عزیزی که قم مشرف میشن و قم مشرف هستن، حتما نائب و زیاره و دعاگوی ما و همه دوستان عزیزمون و همه سمت خدایی ها باشن، بیننده های خوبمون، شنونده های نازنینمون، هموطنان خوب خارج از کشور که دلشون هوایی زیارت و دوست دارن که زائر حضرت معصومه بشن. انشاءالله فردا هم با حضور آجای حسینی قمی ما از حرم حضرت معصومه سلام الله علیها برنامه را تقدیم لحظات ناب و نورانی شما خواهیم کرد. دعوت میکنم که همراه ما باشید. اما حاجای فرحزاد بحث وسواس و اون قواعد و احکامی که کلی گره از زندگی های ما باز خواهد کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. درباره قواعد و اصولی که آسان میکنه احکام و مسائل دینی را، که شاید حدود نزدیک 20 مورد از این اصول و قواعد رو گفتیم، رسیدیم به این حدیث نورانی که معتبرم هست. بزرگان فتوا دادن درباره این حدیث که پیغمبر خدا فرمود از امت من 9 چیز برداشته شده، رفع شده، حالا یا عقوبت یا تأثیر یا تکلیف برداشته شده. یکیش عرض کردیم رفع عن امتی خطا. آدم اشتباه میکنه، فکر میکرده مثلا اینجا پاکه، بعد معلوم شده نجسه. در آیه قرآن هم داریم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا،
اگر فراموش کردیم
یا خطا کردیم. اینا رو خدا گیر نمیده، برای ما گناه نوشته نمیشه. مورد دوم نسیان بود از این 9 مورد که عرض کردیم روزه رو فراموش کرد، خورد بعد یادش اومد، هیچ اشکال نداره، هیچی هم نداره. سوم ما اکرهو علیه، جایی که آدم رو اکراه و اجبار به یه کاری بکنن، حتی بالاتر از احکام و تکالیف، به زور مثلا مال حرام تو دهن انسان بکنن، هیچ گناهی نداره، آثارش هم خدا انشالله برمیداره، چون دیگه دست ما نیست که. به زور دست ما رو چسبیدن، شراب تو دهن ما ریختن، ما تکلیف
کاری از دستمون بر نمیومد.
خدا آثارش رو برمیداره، به زور روزه آب ریختن تو دهنمون، دستمون اینا روزه هم باطل نمیشه. حتی بالاتر از این، به زور ما رو وادار کردن در اصول دینمون مثلا کفر بگیم، به خدا شرک ببرزیم، یا به امام ها لعن یا سب بشه. این رو در روایات هم داریم، آیه قرآن هم داریم. عمار یاسر پدر مادرش رو شکنجه دادن، کفر بگید، نگفتن، شهیدشون کردن. عمار گفت، کفر رو گفت به ظاهر به زبان و نجات پیدا کرد. آیه نازل شد الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. یعنی کار خوب رو او کرد، یعنی آدم جایی که دست داعشی ها گرفتار شده، اگر این حرف رو نزنه میکشنش. نخیر، جایی که آدم مجبوره و اکراه شده در مقام تقیه، اشکالی نداره.
اینا همه لطف و تفضل خدا.
بله، خدا اجازه داده، لطف کرده. بله. مورد چهارم در این نه چیز فرمود مالا یعلمونه، که اینم خب دایرش خیلی وسیعه. جایی که آدم نفهمید، نمیدونست نجسه، یه عمری نمیدونست غصبیه، این مکان غصبیه، این لباس غصبیه، نمیدونستم. خب نمیدونسته. این مالا یعلمون خیلی چیزا رو برمی‌داره که عمدش در طهارت نجاست
و دایرش خیلی وسیعه.
خیلی وسیعه ما صحبت کردیم. مورد دیگه، چون اینا رو هفته قبل گفتیم کردیم. مورد پنجم مالا یطیقونه، ربنا ولا تحملنا مالا طاقت لنا. آقا چیزی که من توان ندارم، طاقت ندارم، خدا برداشته. نمیتونم این بار رو بلند کنم، نمیتونم ایستاده نماز بخونم، نمیتونم خم بشم، نمیتونم سجده برم، و هر کجا که بینی و بین الله، نمیتونم. فوق طاقت من،
فراتر از طاقت و
طاقت منه. بله. مثلا شما در رابطه با روزه میدونید که خیلی موارد هست که پیر مردا، پیر زنا، نمیدونم خانم باردار، شیرده، بچه‌هایی که تازه به سن بلوغ رسیدن واقعا طاقت فرساست، نمیتونن، توانشو ندارن. اینا همش حکمش برداشته میشه، عوض میشه. مورد ششم اضطراره، یعنی آدم مستر میشه به یه کاری. الان تو بیابان گیر کرده و اگر این غذا را نخوره تلف میشه، مال غصبیه، مال حرامه، جانش در خطره، آبروش در خطره، مالش در خطره. الان ما رو گرفتن، اگر ما راستشو بگیم، مثلا جایی که استرار دروغ رو جایز میکنه، مال در خطره، جان در خطره، آبروی حیثیت افراد، من اگر راستشو بگم، این خانواده زمین میخورن، این آقا نونش قطع میشه. اضطرار یعنی جاهایی که اهم و مهمه، آدم مجبوره اون دروغ رو بگه، مجبوره اون حرام رو مرتکب بشه. اگه اون غذا رو نخورم آقا میمیرم، از بین میرم، ولو میته، ولو این حرام 100%. در موقع اضطرار خدا تکلیف مؤاخذه رو برداشته، حکم عوض میشه.
خیلی خوب.
بله. حتی مثلا مثال دیگه هم که بعضی بزرگان زدن، تعریف از خود امر قبیحیه. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که من مدح نفسه فقط ذبح نفسه، کسی از خودش تعریف کنه مثل این که گردنشو داره میزنه. فلا تزکو انفسکم، آیه قرآن، از خودتون تعریف نکنید. ولی شما میبینید در قرآن بعضی از انبیا از خودشون تعریف کردن، انی لقبیون امین. حضرت یوسف گفت حفیظون علیم، اجعلنی علی خزائن، منو وزیر خزانه داری بکن، من هم حفظ میکنم، امانت دارم. یه جاهایی که روی حساب خود ستایی نیست، میخواد اون کار پیش بره. یا امیرالمومنین بارها در خطبه و سخنرانی ها از خودشون دفاع کردن که من مثلا مشرک نبودم، این آیات درباره من نازل شده، من شما را قسم میدم. آیا این آیه غیر از اینه که درباره من؟ این جایی که دفاع از حقه. یا مثلا یه کسی تو دادگاه میخواد از حق خودش دفاع کنه. بله. که اینا موارد اضطرار، تعریف از خود، یعنی حلال و حرام داشت ممکنه عوض
بشه. یا خطبه‌ای که از زهرا سلام الله علیها خوندن. بله. از زینب سلام الله علیها.
بله.
خوندن.
بله. بله. حضرت سجاد در اونجا چقدر در اون خطبه تعریف که من پسر کی هستم، پسر. موارد اضطرار حکم رو عوض میکنه، اون ولی قاعده اولیه به هم میخوره.
خیلی خوب. بله.
هفتم و هشتم و نهم که در روایات دیگه هم زیاد آمده، یکیش حسادته، که اینم خودش، حالا چون بحثمون درباره وسواسه، نمیخوایم اینا رو زیاد مفصل صحبت کنه. ببینید، حسادت یکی در ذهن و فکر انسان میاد، که مرحله عمل میرسه آدم یه کاری رو اون حسادت انجام میده. اینجا پیغمبر خدا میفرد تو ذهن و خیالت میاد، خدا اون رو مؤاخذه نمی کنه. آدم مثلا رقیبش جلو میفته، یه چیزیش میشه، یکی از علما شوخی کرده بود، گفت من یک کمی از امام سجاد دلخورم. گفتن چرا؟ گفت اونم منبر میرفته، منم منبری هستم. ببینید الان یه تیم مقابل میبره، آدم بکر میشه دیگه، یعنی رقیبش ناراحت،
بالاخره دلت یه جوری میشه دیگه.
آره، رقیبش زمین میخوره، ته دلش. ما حدیث داریم، حالا حدیثا رو نمیدونم، باید اینا رو تحقیق کرد. حتی بعضی از انبیا یا مادون انبیا هم این فکر خیال حسد ممکنه براشون بیاد، یعنی برای عموم مردم این هست،
یه وقتای خطور بکنه،
خطور میکنه. آره، آدم یه چیزیش میشه دیگه. یه پدر مادر یه ذره به اون بچه یکم بیشتر احسان میکنن، بقیه چیزشون میشه، متوجه؟ یعنی واقعا میگن مرحوم علامه به اصطلاح بحرالعلوم یه موقع سر به سجده گذاشت، خیلی خدا رو شکر کرد، گفتن چه بی موقع سجده شد، گفت الان به تای قلبم مراجعه کردم، الحمدلله الان حسد از من برداشته شده. آیت الله عالم جلو بیفته واقعا خوشحال میشم، نه اینکه یه چیزی بشه. از کدام این رو
کار کردن؟
آره، کارهایی که اولیای کمل به اینجا میرسن. حسد آدم خلاصه یک کسی که میبینه همه الان، یک کسی مغازه زده، یک کسی بغلش زده، هم مثل خود همه رفتن اونجا، باشه باید بگو الحمدلله برن رزق ما، اینطور نیستن، ناراحت میشه، چیزیشون میشه. حسد اون فکر و خیال که میاد، اون رو خدا مؤاخذه نمی کنه، عقوبت نمی کنه، ترتیب اثر نمیده. ولی اگر عمل کردی، رفتی چوب لا چرخش گذاشتی، غیبتشو کردی، زمینش
که بحثش بلده. جدا
مادامی که به عمل نرسه، خدا اون آثارشو برمیداره. یکی دیگه تطیره، یعنی فال بد زدن، نفوس، که اینم متاسفانه همه جای دنیا مخصوصا تو مملکت ما خیلی هست. این حالا این رو یادتون باشه، ما
مفصل
که همیشه پیغمبر خدا فرمودن فال خوب بزنید، فال بد نزنید،
نگید نمیشه اینجوری میشه اونجوری میشه.
مثلا حالا یه کلاغ پریده به دلش بد میگذره، من تصادف میکنم، عدسه میزنه، هیچ روایتی ما نداریم که مثلا کسی عدسه زد مثلا
صبر
بکنه یا اون کار انجام نده. یا مثلا آدمی رو دید مثلا این به دلش بد گذشته، پرنده‌ای دید به دلش بد گذشته، اینا نفوذ زدن، به دلم بد گذشته من تصادف میکنم، به دلم بد گذشته این ازدواجی که کردم خیر و برکت نداره، این خانه‌ای که خریدم، ماشینی که خریدم، این تطیر و فال بد زدن چیز منکریه، در اسلام نهی شده. و پیغمبر ما میفهمه برای شما گناه نمیرسن این فکر و خیال بده، ولی عمل نباید بکنید مطابقش، یعنی به اون ترتیب اثر ندید.
بله،
لذا فرمود که کفاره فال نفوس بد زدن و فال بد زدن که توکل به خدا بکنید، اون کارتو به امید خدا انجام
بدید.
فرمود فال بد کسی که میزنه، اتیرتو الا ما تجعلها، بستگی داره که چقدر اجازه میدی اون فکر بد در شما نفوذ بکنه. ان حونتها تحونه، بگی سبک، چیزی نیست، چیزی نیست. این شدت تا تشدد، اگه بگی نه این قرص و محکم، این بلا به سر من میاد، میگه میاد اون بلا به سر،
سخت گرفتی سخت میگیره.
آره، بگی مریض میمیره، همه بگم میمیره، بگی خوب میشه خوب میشه، بگی هیچ طور نمیشه هیچ طور نمیشه. و این لم تجعل ها شیئا لم تکن شیئا، بگی هم هیچ طور نمیشه هیچ طور نمیشه. اینو مفصل چون گفتیم عزیزان به سایت مراجعه بکنن، بعد
رجوع بکنن به مباحث قبلی ما. آره، ان شاء الله
اینا رو اهمیت ندن. یکی هم عرضم بزرگ شما، تفکر کلن، فکر و تفکر فی الوسوسه فی الخلق، که اینم بزرگان ما شرح دادن که اینا رو، حالا این مطلب رو در مرحله بعدی خواهیم گفت، چون عمده درمان راه های وسواسی بی‌اعتنایی و تکرار نکردن و اهمیت ندادن به فکر وسواس یا عمل وسواسی، اینو مفصل ما خواهیم گفت. ولی اجمالاً پیغمبر ما فرمودن فکرای بد که به ذهن شما میاد، خدا مؤاخذه نمیکنه، عقوبت ندارید، ولی بهش توجه نکنید، اهمیت نده. فکری که حالا خدا چجوری درست شده، خدا رو که درست وضعش خوبه، ما دین و ایمان داریم، خیلی هم وضعمون بده، این خانم در بدترین شرایط هزار تا خواستگار داره، ما بهترین مؤمن هستیم،
حال روزمون اینه،
حال اونجوریه. این افکار خیلی میاد، حالا درباره قضا قدر، درباره خدا، گلایه ها، شکایت ها، اینا رو خدا مؤاخذه نمی‌کنه، ولی روش باید کار بکنیم، این فکرها رو تصحیح بکنیم و به عمل نرسه.
یعنی اینها که به ذهنمون خطور میکنه که انشالله تو بحث وسواس فکری هم اگر تو
میگیم بهش
بپردازیم، آره خیلی نباید
گناه نمی‌نویسن. آره گناه نمی‌نویسن، رفت که شده، یعنی مؤاخذه نمیشه گناه، ولی باید این افکار رو ازش عبور کرد
و بتونیم کنترل بکنیم.
اینا راهکاراشو ان شاءالله خواهیم گفت. لذا فرمودن که این چند چیز به اصطلاح، وقتی که حسد ورزیدی عمل نکن، وقتی که گمان بردی به اون گمان سوء ظنت تحقق نبخش تا از این مرحله رد بشی. اینم نه چیزی که تقریبا فهرستوار عرض کردیم.
حدیث رفع یا رفع قلم در بود.
چند مسئله هست که خیلی مورد ابتلای و برای وسواسی ها خیلی خوبه، اینا رو من عبوری باز میگم که از هفته آینده راه‌های درمان اصلی وسواسی رو میگیم، که اصل مهم و اساسی ترین درمان وسواسی بی‌اعتنایی، بی‌توجهی و عدم تکراره، که خواهشن اونایی که گرفتارن حتما گوش بدن، اونایی که گرفتارن میسن برای اینکه گرفتار نشن و برای دیگران یاد بدن حتما گوش بدن
ان شاء الله.
چند تا نکته مهم، یکی این که روایت داریم من تعدا فی طهورهی کان ک ناقضهی، یعنی اگر کسی در شستشو کردن یا در وضو گرفتن یا در غسل کردن تعدی بکنه، بهش گفتن این مقدار بشور، این مقدار آب بریز، زیاده روی کنه، مثل این است که اون کار رو برعکس کرده، یعنی اون وضو رو باطل کرده، مثل این که اون غسل رو باطل کرده، مثل این که اون نجس رو نشسته کنده، یعنی نقض کرده. ناقصه ای هم خوندن، الله علامه مجلسی میگه میفهمه، بعضی هم گفتن مثل این که اونو ناقصش کرده، ولی ناقض بهتره. آقا وقتی که بهت میگم وضو اینطور بگی، غسل اینطور بگی، شما 10 بار میگیری مثل اینکه وضو نگرفتی، یعنی به درد نمیخوره. من تعدی نباید بکنیم. به شما میگن آقا این 2 متر کندی به گنج برسی، اما ممکنه 5 متر کندی به عقرب برسی، به یه چیز خطرناک. اونی که به ما میگن تعدی نکنیم از حدودی که برای ما معین کرد، مثل اینکه اونو نقض کردی.
تسبیحات از زهرا گفتن 34 تا الله اکبر، 34 تا الله اکبر بگین، بس ما دوستان هم 37 تا بگن
نمیشه. مثلا بعد همونو گفت، به نیت تسبیح بعد همونو گفت.
بله،
یه موضوع دیگه ای که تو روایت اضافه اشاره شده که بعضیا میگن ماه شک در نماز رکوع سجده میکنیم، از امام یه نفر پرسید آقا من همش در نماز سهو میکنم، فراموش میکنم. حضرت فرمودن ادرج صلاتک ادراجا، نمازت رو سبک کن، طولش نده. یعنی قرائت هم رکوع سجده، اونا که خب طول که میدن قهرن شیطان میاد بیشتر. من همینجا عرض بکنم نماز جماعت اخف و ناس سلاتن فیتم، پیغمبر ما نماز جماعت رو، چون ائمه جماعت و علما هم خیلی این بحثا رو گوش میدن، ما خواهش داریم، کرارن خواهش داریم، هم گوینده ها هم منبری ها هم امام جماعت ها، طول ندن دعای کمل خونا، مدداخ طول ندن، دعای
کمل بکنن به سیره پیغمبر،
دعای کمل نیم ساعت، 40 دقیقه، 50 دقیقه، یه روزم اول آخرش، 1 ساعت و نیم. واقعا بی انصافید، واقعا حق و ناسه. روزه های زیاد خوندن بیش از اندازه، و مخصوصا در زمانش هم، زمان مثلا عید همش روزه میکنه، اینا واقعا بی انصافیه. خیلی ها میخوان برن هتل، کار دارن، بچه دارن، میگن بعضیا فکر میکنن عوام الناس اگه وسط دعای کمل نزول کنن کافر میشن، مرتد میشن، نعوذ بالله. عوام الناس بابا طوری نیست، هم 2 صفحه خوندی ولش کن، دعاست، نماز که نیست که.
همیشه اون حال رو داشته باشین و اون اشتیاق رو
داشته باشین. واقعا بی انصافیه. لا تسلط علینا من لا یرحمونا، فقط حکام نیستن، ما روحانی ها، ما امام جماعت ها، ما سخنران ها، ما کارشناسا هم گاهی دهن چونمون که گرم میشه دیگه، یه ذر بابا یک کمی ترمز کن، یک کمی مختصر،
سخت نگیریم.
آره این سه تا میمی که همیشه گفتیم، مختصر، مفید، مفت. بله. همه عاشق ما خواهند شد، مختصر، مفید، مفت. پیغمبر ما اکثر و ناس خطبتن عقل کل بودن، میلیون سال میخواستن صحبت کنن مطلب داشتن، ولی خطبه های جمعه جماعتشون بسیار کوتاه و نماز جماعتشون خیلی کوتاه. مرحوم آیت الله مرعشی نجفی، مرحوم آیت الله میرزا هاشم آملی تو قم، نمازهای سری و سر، من پشتر اینا زیاد نماز خوندم. آقای میرزا هاشم آملی که آدم میخواست که بهش برسه، خدا رحمتش کنه،
رحمت الله،
آقای مرعشی نجفی نماز جماعت رو سری میخوندن،
رحمت الله.
بعد بهشون میگفتن آقا چرا سری میخونید؟ اولا دستوره، روایت سیره پیغمبره. بعد میفرمودن که من مهلت نمیدم شیطان بیاد وسوسهشون کنه. تا نیت میکنن، من ولزالین رو گفتم قلو بله میرم، تا برن فکر شیطان بیاد ببرشون بازار و فکر اول و آخر السلام علیکم و رحمت الله. امام هم همینو میگه،
یه نماز جمع و جور با حضور قلب. آره.
با حضور قلب و توجه و اصل واجبات. ایشون میفرماد که به امام گفت آقا من زیاد در نماز سهو میکنم. فرمودن ادرج صلاتک ادراجا، یعنی خفف، سبکش کن. یعنی از که آقا ادراج چیه؟ فرمودن تو رکوع سجده سه بار بگو سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، سه بار. اگه میبینی که طولش میدی شیطان میاد حواست پرت میکنه، سبکش کن. اینم یک راه پیشگیری وسواسیه.
خیلی خوب.
روایت دیگه هم اینم جالبه واقعا. یه نفر به امام صادق علیه السلام عرض کرد که عیسی ابن اعین میگه یشک کف صلات و یعیدها، فلانی اسم اون آقا رو برد، گفت آقا این میگه من همش تو نماز شک میکنم، هم اعاده میکنم، دوباره میخونم، دوباره سه باره میخونم، چهار باره میخونم، که اصلا کار خلافیه، کار تکرار کار خلافیه. حضرت صادق علیه السلام فرمودن هل یشک کف زکات و یعیدها مرته. اگه این واقعا وسواس و شکاکه
تو واجبات مالی،
تو بقیه کارا مثلا در زکات دادنم شک میکنه، دوبار زکات بده، مثلا خمس دوبار بده، صدقه چهار بار بده،
نه.
چرا ما در آب ریختن شک میکنیم یا نمازی که توش پول و مایه نیست شک میکنیم؟ یعنی این شیطانه. این چه کاش انشالله پول داره، من همینجا دعا میکنم، در واقع نفرین نیست دوست، انشالله پول دارا در خمس دادن در زکات دستن شک بکنن، ده بار بدن
هی بدن هی خمس بدن هی زکات.
آره بدن. من خودم جزو همونو هستم، میگم دعا مستجاب میشه. آقای شریعتی عزیز، حالا گفتن تعریف کردن از خود خوب نیست،
اشکال نداره.
من اگه مثلا 500 تومن خمس بده کار میشم، 700 تومن میدن، 1,000,000 میدن، احتیاط میکنم. در اینطور چیزا عیب نداره. یعنی اگر وضعش کسی خوبه، به جای بر نمیخوره، در صدقه و خیر رساندن چرا ما شک نمی کنیم، وسواسی نمی گیریم؟ الهی وسواسی بگیرن ثروتمندا، همش خرج کنن، همش کار خیر بکنن،
هی کمک کنن بگن نه این نشد دوباره از
اول. آره شاید قبول نشده، شاید اونجوری که شرایطش نبوده. در این طور چیزا حضرت لذا فرمودن چرا در زکات شک نمی کنه؟
خیلی خوب، اینم نکته بود.
اینم یه نکته. نکته دیگه تداخل ما داریم. بعضی از موضوعات هست که میشه تداخل کرد. مثلا در غسل خیلی ما رو راحت کردن. کسی 10 تا غسل براش واجب یا مستحبه، با یه غسل میتونه انجام بده. مثلا هم حیض واجبه، هم جنابت واجبه، مثلا غسل طواف میخواد بکنه، غسل زیارت میکنه. غسلای مستحبی هم تو رسول الله مراجعه کن خیلیه. غسل توبه، هر دفعه رفتید حمام نیت بکنید.
غسل روز جمعه،
غسل روز جمعه، غسل زیارت معصومین، 14 معصوم یه سلام بده.
بله.
غسل چه از دور چه از نزدیک، اینا توی رساله ها و روایات اومده. غسل نشاط خیلی جالبه، یعنی سرحال بشم من، مستحبه.
بله.
شما 10 تا 20 تا غسل میتونی نیت بکنی، تو ذهنت مرور بدی و در یک غسل اینا رو انجام بدی. در اغسال همه فرمودن تداخل میشه کرد. نمازهای مستحبی هم خیلی ها فرمودن، مثلا بین مغرب و عشا هم نافله مستحبه هم غفله. شما 2 رکعتشو هم نافله نیت میکنی هم غفله نیت میکنی، اون آیه غفله هم توش میخوانی، هر دوتا حساب میشه. اگه چند تا نماز مستحبی بعضی جا گفتن میشه تداخل کرد. اینم
با یه تیر چند نشون بزنی.
یکی از موضوعاتی که مورد ابتلای خیلی ها هست، پیام هم خیلی دادن، حضوران هم به ما خیلی گفتن، وسواسیه در نیته. آقا نیت یعنی قصد، یعنی همونی که اصلا آدم بدون نیت و قصد نمیتونه کاری رو انجام بده. بنده فرزاد تا به دلم نگذره که دستم بره این دیوان رو برداره، بر این کار نمی کنم. یعنی بدون قصد و نیت و عزم هیچ وقت هیچ کاری انجام نمیده.
بله.
همینی که تو ذهنم اون حافظه و ذهنم امر میکنه به دستم برو اینو بگیر، همین میشه نیت. آقا وقتی میری مسجد بپرسن چی کار میخوام، برم نماز بخونم، همین نیته. میخوای بری حمام چی کار، الان شستشو کردی زیر دوش، میخوام، همین نیته. بعضی‌ها فکر میکنم که نیت باید به ذهنشون بگذرونن یا به زبان بگذرونن، من غسل میکنم چنین و چنان و چنان و نه نه، همین که ازت بپرسم بگی من این کارو میخوام بکنم.
بلند شدیم، راه افتادیم، رفتیم سمت شیر آب که وضو بگیریم، وضوه.
همون نیته،
این نیت وضوه.
اصلا حالا خدا میدونه، من نمیخوام اینا رو بگم، وسواسی هایی که میگن آجا زیر دوش یا موقع دم شیر یا موقع نماز، نیم ساعت، یک روب، یک ساعت نیت هم نیمده. میگن این نفر آمد خدمت مرحوم آیت الله بروجردی رضوان، هم مبتلا به نیت شد، وسواس نیت شد. ایشون فهمید من نیت رو حرام میدونم، اصلا نیت نباید بکنم. آقا نیت حرام میدونم؟ بله. رفت راحت شد. وسواس ها بگه اصلا نیت نمیخواییم، فتوا همه نیت نمیخواییم. الله اکبر اصلا باطل. شما که آمدی ایستادی رو به قبله، معلومه میخوای چیکار بکنی؟ بگو الله اکبر، نماز رو بخون، گردن بنده، گردن آقای بروجردی، گردن همه آقایون. نیم ساعت یک میگه نیتم نمیاد. نیتم نمیاد یعنی چی؟ اصلا میگم بعضی حالت روانی واقعا به خودشون اعصابشون، یا نیت میخواد بکنه الله اکبر. بابا الله اکبر اصلا اینا بنا بذارن نیت نمیخوایم بکنیم، نیت نمیخوایم بکنیم، چون بدون نیت آدم نمیتونه انجام، محاله.
بله
در واقع هست،
بالاخره اون قصد وجود داره.
احسن. و خودشو جریمه بکنه. من یه بار بیشتر نمیگم، نیتم نمیخوام بکنم، بگه الله اکبر، گناه داره گردن من. تمرین بکنه، خودشو بشکنه، بگه آقا اصلا من میخوام نماز باطل بخونم به شیطان، شما میگی چی؟ بدنه تو پوز شیطان، الله اکبر شروع کنه. اعتنا نکنه، توجه نکنه. خیلی ها گیرن در میاد، اگر گیر بیفتی پدرتو در میاره. اینو بشکنیم، این تلسمو بشکنیم. موضوع دیگه که خیلی موارد، این مواردی که زیاد مبتلا به قرائت نمازه. البته ما لاابالیگری که بگیم آقا زیر و زبر غلط بخون، خروج مخرج حروف رو مراد، ما نمیگیم اینو، هیچ کس نمیگه همینطور مثلا به هر زبانی، نه، عربی معمولی، عربی صحیح. البته عربی که از اون فصیح و بلیغی که در حجاز یا زبان عربه از ما نمیخوان، از حالا باز فارسا به عربی خیلی نزدیکه، زبان چینی انگلیسی اصلا ربطی به عربی نداره. خب شما ببینید این همه دنیا میخوان نماز عربی بخونن، واجب هم از عربی باشه یا قرآن عربی، همینقدر که این حروف و کلمات صحیح ادا بشه، یعنی حد معمول، حد معمول.
و اگر میتونیم قرائتمون رو تصحیح بکنیم و اصلاح بکنیم و به اون مخارج نزدیک بشیم در واقع، که چه بهتر.
بله تجوید بهتره، مستحبه. مثلا مد رو بکشی ولوال، یه موقعی خیلی بچه تر از حالا بودن، جاهلیت اولا به قول خود قبل از انقلاب بود، ما رفته بودیم، خاطره جالبیه، رفته بودیم مدینه سال 55 شاید 92 رفتیم مدینه، یه نفر اهل قم بود ما رو شناخت، اومد تو هتل، یکی از اساتیدم همراه ما بود، چند خانوادگی و چند تا دوست و استاد رفت. این آقا گفت که من الان میخوام برم عمره، قرائتمو درست بکنم. خب من همینجا عرض بکنم این سختگیریایی که ما میگیم اینو بکشید، اینو نمیدونم چنین ادا کن، مثلا عوامی که 70 سال نماز خونده، واقعا سر جد همه سیدا اینطور نبوده. من جایزه میدم امام اشتم 3 سال تو ایران بوده، بگه یه نفر بنشین من قرائتتو درست کنم. ببینید آقای شریعتی، ما چیزایی که باید جدی بگیریم شوخی گرفتیم، چیزایی که باید شوخی بگیریم جدی گرفتیم.
آقای حسینی آخه گفتن قرائتتون رو درست بکنید،
معمولی، درست معمولی، نه اینکه پدر طرف رو در میاری، نه اینکه سخت میگیری ولزالین رو بکش اون همچنان از بیخ هم. اینا وسواسی ایجاد میکنه دیگه.
اگه میتونه بگه بگه، اگه نمیتونه شکار
معمولی نداره. بله بله بله، امام های ما، شما آقای حسینی عزیز رو سر ما جا داره، ببینید امام های ما چند تا حدیث داریم، اصلا یک حدیث داریم یه نفر بگم بشین قرائت درست کن؟ فرمودن بله عربی صحیح باشه، اما این که ما سخت میگیریم، مثلا عوام الناس همون اولی هم گاهی یادش میره. بله. یعنی اون 40 سال اینو اینطوری خونده اولی. یکی از آقایون میگفت که اینم خاطره جالب یاد، بله، ایام دهه کرامت هم است، یک آقا میگفت جدمون عالم بزرگ اون شهر بود، اون شهر رو اسم نمیاریم، گفت شب عاشورا یکی از این داشای که سینه زن بود و اینا اومد و گفت بیا بشین قرائتت رو درست کن. اون بیچاره ترسید و نشست و گفت الحمدلله رو اینطور بگو، ولزالین رو بکش، ایا که نبود اینطور بگو، نستعین اینطور بگو، هی بهش اونم بیچاره 30-40 سال اونطوری خونده بود دیگه.
بله.
نتونست خلاصه، گفت نه اگه کار نکنی جهنم میرین. آقا میگفت کله سحر ساعت مثلا 4 صبح 5 دیم درمون از جا میخوان بکنن، در خونه پدر بزرگیش.
بله.
چی هم لاته بود داشه اومده بود، گفت به این آقا بگو نماز صبح دوتا بخونه. گفتیم چرا؟ گفت من نماز صبح هر روز بلد بودم، یادم رفته، اینی که آقا هم یادم دیده یادم نگه، هر دوتا بلد نیسته.
نه قبلی و نه این که
بگو دوتا. بینی و بین الله در این مسائل سخت، نمیگم بازم تکرار، نمیگم هر جمعه هر کس هر جور خون، باید درست بخونیم. یا کسی اشتباه میکرد، فکر میکرد این طوریه، این خدا سخت،
حالا بهش یاد بدیم،
خدا به خاطر، والله به خاطر یک زیر و زبر غیر عمدی خدا جهنم نمیبره. نمیگم عمدن غلط و هیچ کس همه رسالا میگن عمدن ما نباید غلط بخونیم، ولی حالا اشتباه کردیم یا عوامی که پیرمرد پیرزنی که 50 سال الا نتونست اینو بگه. سختگیری در آبروی مردم، غیبت مردم، مال مردم، ربا، نزول، اینایی که در اسلام سختگیری شده، ما ولنگواز هیچ هر کاری هر جنایتی میکنیم اون وقت میایم گیر میدیم به زیر و زبر، گیر میدیم به
بلد حساسیتمون میره بالا.
آره همین آقا آمد پیش من، منم بچه طلبه بودم اون موقع، عرض کردم جاهلیت اولا
بزرگوار.
این آقا که قرائتش اومد پلو من بخونه، گفتم بگو ولالین، یعنی میگفتن اون قدیمی به اندازه 4 تا انگشت که دستو ببندین چقدر حواس آدم پرت میکنه شیطان. این ولد مده، اون استادی که خدمتشون بودیم اونم داشت گوش میداد، به من فرمودن که آیا اینا لازمه؟ گفتن که اگر مثلا یک نفر در زمان پیغمبر خدا میامد خدمت پیغمبر خدا، به پیغمبر خدا میخواست عرض کنه که آقا دعا کن مثلا من از زالین نباشم، به پیغمبر میگفت، یا عرب زمان حجاز میگفت اد اولی ان لا یجعلنی الله من الضالین. واقعا اینطوریه؟ اینطوری نیست که، اینطوری نیست آقا، سخت نگیریم. توی عروه بعضیا نوشتن که مواظب باشین در به اصطلاح قرائتتون لفظ دلل درست نشه، الحمدو الحمد رو گفتم وسواسی درست کنم، عذر میخوام، اینا ندیده نشینه بگیرین، لفظ ایاک نبود و کنه درست نشه. یکی از مراجع بزرگ نوشته همینا وسواسه، همینا شیطان، همینا اصلا طرحش غلطه. بنده پای منبر یه مسئله گویی بودن، من عذر میخوام، خیلی عذر میخوام از همه بیننده شنونده، میگفت اهدنه که میگید نافتون بره تو، بابا اینا حرامه گفتنش، اینا رو نباید بگیم، اینا اصلا وسوسه ایجاد میکنه.
حالا کسی میخواد مثلا به صورت تخصصی در موردش صحبت بکنه یا مسائلش رو بررسی بکنه شاید، ولی بیان اینها خودش اساسا
بله بله بس. اصلا روان ساده از کدم اون چیزایی که حساسیت دین ما نشون داده اون رو اونا حساس باشیم، مال مردم رو نخوریم، غیبت نکنیم، تهمت نکنیم، نزنیم. به قول یه بزرگی فرموده بود برای بازاری آقا منبر خیلی خوشمزه بود، مرحوم آقا ابوالحسن هاشمی خدا رحمتش،
خدا رحمت،
سنگ قبرش وصیت کرد این شعر رو بنویسم، من رفتم بالا سر قبرش. بله میفرماد که عرضم بودور شما،
قبرشون کجاست؟
قبرشون در قبرستان عمو حسین قومه، همون نزدیک حرمه. آره
بله.
مضمون شعر حافظ اینه که اگر به اصل عاشق یادم عاشق شو ورنه روزی کار جهان سرآید، ناخوانده درس مقصود از کارگاه هستی. وصیت دور میگه ما عشق خدا، محبت خدا، حضور قلب، اخلاص. ایشون منبر میرفته خیلی رکو بوده، میگفته به بازاریا پدر فلان شده ها هی ایاک نعبدو رو از بیخ حلق میگید، باید ربا نخوری، به ناموس مردم نگاه نکنی، نزول نخوری، مراعات دیگران. ببینید یه نفر گوسفند میکش در سفر حج برای همسفریاش، قربتن الله خالص، همه رو پذیرایی میکرد، بعد اومد مدینه خدمت حضرت، کار بدی کردی، گوسفند کشتی و همسفر پذیرایی کردی. فرمودن شما فکر نکردی که اینا خجالت میکشن هر روز سر سفره باشن؟ این امام کجاها رو میبینه؟ ما همش سر لفظ زیر و زبر اینو گیر کردیم، واقعا خدا شاهده اینطور نیست.
یعنی اون حساسیت ها جاهای دیگه است،
جاهای دیگه، دین رو نشناختیم، همش به لفظ و ظاهر و به وسواسی و یک سر سوزن اگه آب نرسه و اینا، واقعا خلاف دین ماست، این دین ما اینطور نیست واقعا. یعنی جایی که حساسیت گفتن باید داشته باشید ولیم، جایی که سخت دستن نگرفتن واقعا سخت نگرفتن، واقعا خدا میلیون ها نفر رو عوام یا بی سواد رو به خاطر اینکه زیر و زبر اشتباهی، نه عمدی، نمیگیم عمدی، عمدی که واقعا فکر نمیکنم کسی لجبازی کنه بگه چون ان عمت است من عمتو میگم، ما از اینا نداریم. اگرم بگه یا جاهل مسئله است یا خطا کرده یا اشتباه کرده، متوجه میخوام عرض بکنم این سخت گیری ها رو وسواس ایجاد میکنه. بسیاری از افراد به ما مراجعه کردن یا پیام دادن که بعضی از مسائل رو درست بیان نکردن باعث وسواسی ما شده. حالا یه ایمیل مفصلی آقای یه موقع فرصت باشه نیست بخونیم، که یک خانومی گفت اینقدر دعا کرده بود از ما تشکر کرده بود، تشکر که در بچگی یک معلم دینی مدرسه قرائت و نیت و اینقدر به من سخت گفت. من 30-40 سال وسواس بودم، رفتم مادر بزرگم هم گمراه کردم، گفتم نمازت باطله، خانواده ما گرفتار شدن، ولی الحمدلله من همین چند روز راحت شد.
خدا رو شد.
خب میخوام عرض بکنم سخت گیری ها رو نابجا مصرف نکنیم،
حساسیت ها رو کم بکنیم، ان شاء الله
ببریم رو جایی که باید باشیم
ان شاء
الله. حالا چند تا مسئله دیگه هم هست که
بعد از صلوات قرآن اگر رسیدیم، اگه نه که انشالله هفته آینده دوستان پیگیر مباحث وسواس و فرحساد باشن. کانال اختصاصی ما هم در مورد وسواس در کانال سمت خدا قرار داره، میتونید مراجعه بکنید و به دوستانی که احیانا گرفتار این مشکل و موزر هستن معرفی بکنید که اونها هم انشالله استفاده بکنن. خیلی ممنونم ازتون، مشرف باشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. باز هم این میلاد با سعادت و فرخنده رو به همتون تبریک و شاد باش میگم، مخصوصا به دختر خانم های عزیز. ان شاءالله زیر سایه حضرت معصومه، زیر سایه حضرت زهرا سلام الله علیها باشن و بهترین ها برای همشون رقم بخوره. ما فردا هم ان شاءالله از شهر قم خدمتتون خواهیم رسید، دعوت میکنم فردا هم همراهمون باشید. امروز صفحه 25 رو تلاوت خواهیم کرد، آیات 164 تا 169 سوره مبارکه بقره. انشالله برمیگردیم همراه شما و در کنار شما، لحظه لحظه زندگی هممون انشالله منوره به نور صلوات بر محمد و آل محمد باشه. انشالله خواهش بکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همچنان همراه شما هستیم و در کنار شما به بیننده های خوبمون، شنونده های نازنینمون این ایام رو تبریک میگم. آغاز دهه با شکوه کرامت رو انشالله بهترین ها برای هممون در این ایام و در این روزها و شبها رقم بخوره. فضیلت ذکر صلوات بر محمد و آل محمد رو حاجی فرخزاد بفرمایند و اشاره قرآنی امروز رو بشن.
بله، از امام صادق علیه السلام روایتی که فرمود من صلى علیه صلاتم واحده صلى الله علیه الف صلات فی الف صف من الملائکه.
به به به،
خیلی بازتاب عجیبی داره. فرمود کسی یک بار صلوات بر پیامبر آل بفرسته، خدای متعال هزار صلوات و درود نازل میکنه با هزار صف از ملائکه به کسانی که یک بار صلوات بر محمد و آل محمد بفرسته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد بعد از فرجام. خیلی ذکر خوبیه این ذکر صلوات بر محمد و آل محمد حاجی فرخزاد. اشاره قرآنی را بفهمید.
بله، در این صفحه این آیه مبارکه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله. خدای مهربان میفهمد بعضی ها غیر خدا را شریک برای خدا میگیرن، مثل خدا او را دوست دارن، یعنی کنار خدا حالا هر چیزی، حالا افرادن، بت، پول، ریاست، مقام، شریک برای خدا قائل نشیم، این خدا بپرستیم، این خدا دوستش بداریم، خدا باید در مرکز و اصل باشه. بعد میفرمد والذین آمنوا اشد حبا لله. در این آیه مبارکه برای ما مؤمن واقعی هستیم یا نیستیم یک علامت داره. اینجا اونایی که مؤمنن خدا رو خیلی دوست دارن. کلمه عشق در نهج البلاغه، در کافی، در روایات ما آمده ولی در قرآن نیامده.
بله،
شدت محبت رو میگن عشق، مضمونش همین آیه اومده والذین آمنو اشد، خیلی خدا رو دوست دارن، خدا رو از همه بیشتر دوست دارن.
خوش به حال اینها. آره. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. آقای فرخزاد، تو پنجمین دوره ختم قرآن کریممون تو این هفته های اخیر که قرار هست هر هفته تجلیل بکنیم از نام و یاد علمایی که به معارف قرآن و اهل بیت علیهم السلام خدمت کردند و خدمات ارزنده فراوانی رو انجام دادن، این هفته رسیدیم به آمیر جواد آقای ملکی تبریزی که قطعا مخاطبین عزیزمون هم با تألیفات بسیار تأثیرگذار ایشون آشنا هستند و هم با شخصیت و چهره برجسته‌ای که ایشون داشتن. از شما هم بشنویم، خالی از لطف نخواهد بود و بعد ان شاءالله وارد فضای این ایام بشیم.
بله، واقعا از افرادی که فوق‌العاده بودن در معارف، عرفان، سیر و سلوک، اخلاق، مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی شاگرد ملا حسین قلی همدانی بودن که در قم شاگردای برجسته‌ای تربیت کردن که ما توفیق داشتیم بعضی از شاگرداشون رو زیارت کنیم.
اون آقای بهادری محضرشون درک کرده بودن
به عنوان شاگردی؟ نه.
نه،
به عنوان اون زمان رو زیارت کرده بودن چون سنشون کم بوده اون موقع. مرحوم میرزا جواد آقا واقعا همینی که والذین اشد آمنوا اشد حبن، الان یادم اومد، مستاقش بودن. نوشتن در حالات ایشون که وقتی سحر بلند می‌شدن معمولا 2-3 ساعت قبل از اذان صبح بلند می‌شدن، دور حیات و حوض میگشتن و با خدا مناجات میکردن و این شعر معروفه که ایشون در سحر زیاد تلاوت میکردن: گر بشه کافن سر و پای من، جستو نیابن در اعضای من. یعنی همه وجودم آده. روز آخرم که میخواستن از دنیا برن که شاگردشون مرحوم حاج آقا حسین فاطمی بوده که اونم باز استاد اخلاق بسیاری بزرگان بوده، ایشون وضو گرفتن تو رخت و خواب آماده شدن، الله اکبر رو که گفتن برای نماز روحشون به ملأ اعلی عروج کرد.
عجب سعادتی.
و اینم خاطره قشنگی از ایشون. یه عید قدیری، خب عید قدیر انشالله مفصل دوستان ما صحبت خواهیم کرد، اطعام و مهمانی و اینا خیلی سفارش شده. در عید قدیر ایشون مهمانای زیادی داشتن، دعوتی هم برای پذیرایی. همون روز بچه‌ای داشتن که میره لب حوض و پرت میشه در حوض و کسی نبوده اون نجات از دنیا میره، ولی حلم و صبر و تسلیم و رضایشون اینقدر فوق‌العاده بوده، میگه بچه رو ببرن یه گوشه نگه دارن، سر و صدا نکنن، مهمان‌ها ناراحت نشن. و ایشون میفرماد درسته این مصیبت خیلی سنگینه، برای هر کسی سنگینه، ولی روز عید قربان، عید قدیر، خدا میخواسته ما رو امتحان بکنه، میخواسته به ما عیدی بده. چون حدیث داریم یه بچه‌ای که از آدم در زمان زنده بودن از دنیا بره، از 70 تا بچه‌ای که بعد از ما بمانن در رکاب امام زمان باشن، اون ثوابش بالاتره. یعنی این حالت رضا و تسلیمش
و چه دل دریایی داشتهشون.
بعد پذیرایی میکنن و بعدا فردا خبر میدن که بیاد برای تشییع جنازه. انشالله خدا به ما صبر و حلم و رضا و تسلیم مرحمت
و انشالله جرعه ای از معرفتی که به این علمای بزرگ دادن به کام ما بریزند که انشالله برای تراوت نسلمون کفایت میکنه. خیلی خوب، همچنان همراهتون هستیم. از حضرت معصومه سلام الله علیها بشنویم که شنیدن فضایل و کرامات اون حضرت از زبان حضرت فرحزاد لذت دیگه ایده.
بله، عرضم بزرگ شما چند نکته رو من میخوام عرض بکنم. ده کرامت به حمدالله چند سالی جا افتاده، از اول ذیقعده تا یازدهم.
بله.
اصلا ماه ذی‌القعده خیلی مناسبه که بگیم ماه آقای امام مشتوم علیه السلام، چون وسط ما ولادت 23 25 زیارت آقا با سفارش شده، اول ما ولادت هم خواهر بزرگوارشون، آخر ما هم شهادت امام جواد علیه السلام، محوریت از امام مشتوم علیه السلام.
بله.
و ده کرامت رو مردمی نگیم، فقط مثلا آستان مقدس مشهد، قم یا امامزاده ها، یا نه
بشیم اونا چه کار
میکنن، همه مساجد، همه کانون ها، همه ادارات ما، همه بسیج، همه گروه ها، همه دانشگاه، همه مدارس، همه جا جشن بگیریم، همه جا شادی بکنیم. متاسفانه من بارها عرض کردم، فرمود شیعیان ما از زیادی تینت و سرشت ما خلق شدن، علامتشون در شادی ما شادن، در غم ما غمگینن. ما یحزنون لحزننان، این روزه عزاها رو 90% کردیم، بیشتر کنیم مثلا 100%، هر چی میشه بیشتر. ما نمیگیم
از اون کم کنیم،
از اون کم بکنیم محرم سفر اینو، ولی
اینو زیاد کنیم.
اینو کمه، واقعا کمه. یعنی یفرحونه این که برای امام حسین 10 روز جشن بگیریم، برای امام رضا 10 روز جشن بگیریم، چه ایرادی داره؟ هم ده کرامت، یه عید قدیر اینا در پیش است، 20 روز جشن، یه ما جشن بگیریم. بیایم این رو یه مقدار، عزیزان ما الان نذورات برای یا موقوفات برای روزه و گریه خیلی داریم، ولی برای جشن و شادی که همینم خیلی جوان و بچه‌ها رو جذب می‌کنه. شادی‌های حلال، کاروان‌های شادی الان زیر سایه خورشید، چه در داخل چه در خارج از کشور، خادمای امام رضا علیه السلام میرن یا خادمای حضرت معصومه، چه شوق و شعفی پرچم امام رو میبرن، کولاک میشه.
بله.
صدها هزار نفر، ده هزار نفر گاهی جمعیت جمع میشه. خب اینا رو یکم توسعه بدیم، کمک بکنیم، نزد بکنیم، این شادی‌ها رو ارائه بدیم. درباره حضرت معصومه علیه السلام، ما امامزاده خیلی داریم، ولی امامزاده‌ای که بلافصل باشه و امامزاده‌ای که مدح و ستایش فوق‌العاده از امام معصوم دربارش داشته باشیم و زیارتنامه معصوم براش باشه خیلی کم داریم. 3 امامزاده ما داریم که زیارتنامه معصور از امام معصوم دارن، یکیش حضرت معصوم علیه السلام.
سلام الله علیه.
ببینید این جمله‌ای که از آقا امام صادق علیه السلام، هنوز امام هفتم متولد نشده، اینو فرمودن، یعنی جد ایشون مبلغ و مروج این بانو بوده، فرمود و ان لنا حرما و هو بلدتكم، برای ما اهل بیت خدا حرمی قرار داده و اون شهر مقدس قومه، که این خودش یه بحث مفصلیه. قوم آشیانه ما اهل بیته، حرم ما اهل بیته، شهر ما اهل بیته، یعنی سرزمین قوم، خاک قوم مقدسه. بعد فرمودن به زودی فرزندی از فرزندان من در اونجا از دنیا خواهد رفت و دفن خواهد شد، نام او فاطمه است، نام پدرش موسی است. این جمله بلند رو فرمودن، تدخلو به شفاعتها شیعتی الجنه به اجمعهم. یعنی فراگیر بودن شفاعت این بانو به قدری فوق‌العاده و گسترده است، جدش امام صادق می‌فهمد تمام شیعیان عالم به شفاعت این بانو میرن بهش. این
چقدر عظمت داره حضرت معصومه سلام،
این که بزرگان ما میامدن اونجا گریه میکردن، زیارت میکردن. من همینجا خواهش دارم، خواهش دارم از بیننده، بازم خواهش میکنم، بازم تمنا میکنم، این آقای شریعت، این ننگ واقعا بر ما که در مملکت ما که مملکت اهل بیته، زیر سایه امام مشتوم، حضرت معصومه، احمد ابن موسی، این بزرگواران هستیم، میلیون ها نفر تو مملکت ما هنوز مشهد نرفتن، هنوز قم نیومدن، هنوز شاچراغ نرفتن، حالا کربلا و اینا بمونه پیشکش. بیایم تو فامیل، بستگان، همسایه‌ها، اهل محل رصد کنیم، هر کس نرفته بفرستیمش. ما هی رج میندازیم مشهد، کربلا، قم. الان بعضی هستن 30 ساله 40 ساله هر شب چهارشنبه جمعه میان قم. خب یه بارم بانی بشیم اونایی که
اونایی که نرفتن،
خدا میدونه
چشمشون روشن.
الان نمیتونیم ما فیلماشو پخش کنیم، ظاهر اولیایی که ما قم میاریم چه گریه میکنن، چه شوقی دارن، 30,000 تومان، یعنی هزینه رفت و برگشت با خودشونه. ما الان حدودا 13,000 نفر آوردیم.
13,000 نفر
ماشاءالله. 2 روز و 1 شب نگه می‌داریم. حدودا هر زائری 30,000 تومان اسکان و هزینه خوراکش. اینو عزیزان پیامک میکنن به اسلام، به شماره که شاید زیر نویس میکنن عزیزان،
یا 1-4-0 یعنی 10251.
بله.
اونهایی که میخوان ثبت نام بکنن شماره 2 رو ارسال بکنن، و اونهایی هم که میخوان مشارکت بکنن که اینم خیلی مهمه، عدد 1 رو باید ارسال بکنن.
یعنی اگر مثلا 1,000 نفر 10,000 نفر ماهانه، نفری 10 تومان بدن، نفری 5 تومان بدن، نفری 20 تومان، هر کس هر چی میتونه، به این شماره حسابی که تو همین پیامک چیز میکنن، واقعا ده ها هزار نفر رو خوشحال میکنن.
اینا کار خوبیه.
افرادی میان که واقعا اینا رو به اصطلاح پیگیری میکنیم، اونجا باید به اصطلاح یه اتوبوس بشن 40 نفر بشن، پیگیری میشه از محل که اینا صحتش صحیح بودنش درست بشه که واقعا نیومدن تا حالا. اینه که عزیزان بیایم یک همیاری همکاری بکنیم، هم دل حضرت رضا و معصومه رو خوشحال کردیم، هم دوستانشون رو خوشحال کردیم، هم ثواب اون زیارت در نام عمل ما هم ثبت میشه
ان شاء الله،
که از همینجا شفاعت شروع میشه.
بله.
شفاعت یعنی کاری بکنیم اونا دلشون خوشحال، پیوند نداشته باشن که پیوند نمیشه. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، شهید مطهری، به ایشون خیلی ارادت جان من به قربانش این تعبیر رو داشتن، با اینکه شهید مطهری مثل حضرت امام، مرحوم داماد، مرحوم حاج میرعلی، خیلی اساتید بزرگی دیده، ولی نسبت پرسیدن چطور به ایشون، فرمود چون مرحوم علامه به قدری به نسبت به اهل بیت خضوع و تواضع و ادب داشته، میامدن حرم این خاکا رو میگرفتن به سر و صورت میمالیدن. یک کار عجیبی که ایشون کرده بودن، آمدن ماه رمضان میامدن عرضم به حضور شما قبل از اینکه افطار بکنن، میرفتن زیارت خونهشون نزدیک حرم بوده، زری رو میبوستن، بعد میامدن افطار میکردن. میگفتن چرا؟ میگفتن من میخوام اول شروع افطارم یه چیز تبرک معنوی داشته باشم،
با بوسه بر زری روزشون افطار میکردن.
واقعا حالا فرصت نیست. مرحوم آیت الله بهادینی، حضرت امام، مرحوم آل بود، چه تواضع ادبی نسبت به کریم علی بیت داشتن. انشالله هم خودمون از این زیارت و مخصوصا چون مرکز ایران هم از در دسترس بیشتر است، هم دیگران رو انشالله ساپورت بکنیم و بانی بشیم که به این زیارت
انشاءالله و بانی بشیم که دل خیلی ها شاد بشه و انشاءالله چشمشون به زریح و گنبد نورانی حضرت معصومه روشن بشه. باید خداحافظی بکنیم، حاجای فرحزاد دعا بکنند و همه انشاءالله.
خدا را قسم بدیم به حق آقا علی ابن مسرزا، به همه اونایی که همسر ندارن، فرزند ندارن، شغل ندارن، مشکل دارن، فقر، گرفتاری، مشکلات، خانه ندارن، به همشون لطف و عنایت بفرما، حاجت روا بفرما. قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک، باران رحمت بر ما نازل بفرما. خدای به حق محمد و آل محمد همه مون رو مشمول شفاعت مخصوص امام رضا حضرت معصومه قرار بده، همه مون رو اهل بهش عاقبت بخیر بگردان، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد و سلام به امام حسن و امام حسین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم ازتون. فردا انشالله با حضور آقای حسینی قمی نازنینمون از شهر مقدس قم به شما سلام خواهیم کرد، از جوار بارگاه کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه. دوستانی هم که میخوان مشارکت بکنن، عدد 1 رو به شماره 10251، و دوستانی که میخوان ثبت نام بکنن و برای بار اول مشرف بشن، انشالله عدد 2 رو پیامک بکنن. تا فردا و تا سلامی دوباره، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. متشکرم از
حضورتون.
أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. حسين
السلام على الحسين
حسين
وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
غريبة حسين 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 شهيداً.